خارج اصول 1297.
خب بحث ما در ارتباط با جواز امر عامر با علمش به انتفاع شرط بود. از اونجا که محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه در مقام اشکال و بر فرمایش آخوند مسئله رو برگردوندن به قضیه حقیقیه و خارجیه و فرمودن که ما نمیتونیم معنای درستی برای این نزاع رو تصویر کنیم، نه با قضیه حقیقیه و نه با قضیه خارجیه. چرا؟ چون مسئله علم عامر با هر دو نوع گزاره که بخوایم تقنین شرعی را تحلیل کنیم، علم عامر قابل تحلیل نیست. نقدی داشتن به این مطلب فرمودن نمیشه مسئله رو برگردون به مسئله علم عامر، چون در قضیه حقیقیه ما تقنینمون میره سر در واقع عنوان ماهیت به شرط وجودش. خب وقتی ماهیت به شرط وجود بخواد موضوع خود قرار بگیره، دیگه چه راهی هست برای دخالت علم عامه که توضیحش رو داد. اصلا توجه نمی کنه مولا به فرد خاص خارجی تا بگیم علم عامه به وجود این شرط یا انتفاع این شرط در این تقنین چه نقشی ایفا میکنه. بی‌معناست. کما اینکه اگر ما مسئله رو برگردونیم به قضیه خارجیه، ولو علم عامل دخالت داره و علم عامل توجه میکنه به واقع خارجی، اما در مسئله در واقع ترتب حکم دخالتی نداره. برابر این ما نمیتونیم مسئله علم عامل را نه با تحلیل تقنین به شکل قضیه حقیقیه دخالت بدیم، نه با شکل قضیه خارجیه. لذا اون ثمره‌ای که محقق نائمی فرمودن و توضیحشم قبلا دادید و اون ثمره‌ای که آقایون فکر میکنن بر این مسئله بار میشه و اون مسئله اینه که اگر یک کسی شرایط صوم رو در بقیه روز نداره، ماه مبارک رمضان روزه رو آغاز کرده، مولا علم داره به انتفاع شرط وجوب برای او. حالا ایشون اگر افطار کرد نمیدونست، اون نمیدونه ولی مولا میدونه، آیا اینجا کفاره باید بده یا کفاره نباید بده؟ گفتن این از مصادیق جواز امر عامره با علم به انتفاع شرط. اگر گفتیم چنین امری جائزه، اون موقع میشه به این آقا گفت مکلفی به وجوب صیام، ولو واقعا مولا میدونه این شرط وجوب رو نداره. ولذا چون مکلفی کفاره باید بدی. الان که هنوز شرط وجوب منتفی نشده، تو افطار کردی، تو کفاره عمد مثلا بگردنت. اما اگر گفتیم که این عمد جائز نیست، اون موقع میگیم خب تکلیفی نسبت به این آقا توجه پیدا نکرده، لذا کفاره نداره. نه، اینی فرمودم چون ما مسئله را خراب کردیم، این ثمره ربطی به این بحث نداره. این ثمره برمیگرده به مسئله انحلال وجوب صوم در آنات. آیا تکلیف وجوب در واقع صوم و امساک از مفطرات منحل به تکالیف متعدد است و تعدد آنات یا نه؟ این تحلیل محقق نائینی بود. لذا فرمودن این ربطی نداره به اون مسئله، چون ما اصل مسئله را خراب کردیم. ما در مقام بررسی فرمایش محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه ناگزیر شدیم مسئله قضیه حقیقیه و خارجیه را تحلیل کنیم و نشون دادیم که این تحلیل درست در نمیاد، نه به حسب متعلق نه به حسب موضوع. و البته محقق خراسانی در بحث ما هم مسئله حقیقیه و خارجیه این مطرح نکرده اصلا. آخوند مسئلهش مسئله انشاء و فعلیته، همطوری که تحلیل کردیم حرف آخوند رو، مثلا یکی از موارد صدق ادعای ما همینه که ما باید بین مراتب حکم آخوند و بین شکلگیری قضیه حقیقی و خارجی فرق بگذاریم و تفسیر قائل بشیم. آی آخوند مسئلهش مسئله قضیه حقیقی و خارجیه نیست. اگر ما مسئله را از ادبیات آی نائینی خارج کردیم، خب کل این نقد و تجزیه تحلیلی که آی نائینی انجام دادن دیگه اشکالش معلومه. ما نه مسئله قضیه حقیقیه اینجا داریم، نه مسئله قضیه خارجیه اینجا داریم. نه خیر، ما در واقع همون تحلیلی داریم که آی آخوند انجام داد، حالا با اصلاحاتی که مثلا محقق بروجردی شاگرد آخوند یا حضرت امام در ارتباط با مسئله ارائه کردن، که ما چی رو میتونیم به اشاعره نسبت بدیم، چی رو میتونیم به معتزله نسبت بدیم، در حد همین مقدار. نمیخوام دوباره تکرار کنم مطلب رو چون مطلب گفته شده. اصل استدلال و ورود محقق نائینی دیگه ناتمام از نظر ما. اما در ادامه مسئله حالا تنزل کنیم، یعنی قبول کنیم که شکل قضیه حقیقیه و خارجیه، بشه مسئله را برگردون به حقیقیه و خارجیه. در صورتی که ما بر نگردوندیم اصلش هم قبول نداشتیم. حالا یه نکته این وسط هست، بعد انشاءالله زیر فرمایش‌های خویی عرض میکنم بهتره که بحث جلو بره. ولی حالا اگه تنزل کردیم و گفتیم که بریم تو فضای قضیه حقیقیه و خارجیه، چرا؟ به خاطر اینکه آخوند بالاخره تو مسئله نسخ احکام شرایع سابقه حقیقیه و خارجیه گفت. منشأ تنزل ما همینه، فقط همین، چون بالاخره دیدیم آی آخوند یه جا اینو بررسی کرد و یه جا هم قائل شد به اینکه به حسب موضوع نه به حسب متعلق ما مسئله قضیه حقیقی و خارجی داریم، که توضیحش رو دادیم. چون اونجا آخوند این رو گفته، راه فرمایش محقق نائینی رو باز میکنه که نائینی رضوان الله تعالی علیه بگی اینجا هم همون حرف رو بزنید، یعنی ببرید انشاء و فعلیت رو تو بحث قضیه حقیقی و خارجیه. چون آخوند این رو گفته یه جا بالاخره به حسب موضوع حکم نه به حسب متعلق، و لذا ما حالا به این اعتبار بریم تو فضای حقیقی و خارجیه نائینی به اعتبار اینکه آیا آخوند چنین حرفی زده. ببینیم اگر رفتیم تو فضای حقیقی و خارجیه، فرمایش نائینی رو میشه بررسی کرد، میشه ارزیابیش کرد. تلمیذ بزرگوار ایشون محقق خویی رضوان الله تعالی علیه تو این فضا اومده حرف استادش محقق نائینی رو بررسی کرد. لذا موضوع بحث امروز ما ادامه مطلب خودمون از زبان محقق خوبیه، با تنزل از مبنای خودمون، یعنی با تنزل از بحث حقیقی و خارجیه که ما رد کردیم نه به حسب موضوع نه به حسب متعلق. اما چون آخوند قبول کرده، نائینی هم وارد شده، میخوام فرمایش‌های خویی رو بررسی کنم. آل خویی رضوان الله تعالی علیه در همین به صورت فرمایشاتشون در خلاصه محاضرات در همین بحث، اول فرمایش استادشون محقق نائینی رو بیان میکنن که توضیح دادم، قبلا هم توضیح دادیم، الان هم خلاصشو یادآوری کردم. بعد که آقای خویی فرمایش محقق نائینی رو بیان میکنن، فرمایش محقق خراسانی رو هم ذکر میکنن خیلی خلاصه و مختصر. فرمایش آخوند هم که ما قبلا بررسی کردیم، ایشون هم خلاصه‌شو میگن. میگن که آقای آخوند به یه اعتبار گفته لا یجوز، به یه اعتبار گفته یجوز. به اون اعتبار گفته لا یجوز که ما بگیم مسئله معلول بلا اله است، گفته این امکان نداره. مولایی که میتونه میدونه یکی از شرایط تکلیف منتفیه، نمیتونه تکلیف کنه. چون اگر تکلیف کرد حیثش میشه حیث معلول بلا اله، که شرحشو دادیم تو درس. از زبان آخون بیان. بعدم آیه آخون پایینش گفته یجوز، به خاطر اینکه ما بیام استخدام قائل بشیم بین ضمیر و مرجع ضمیر تفکیک کنیم، بگیم یجوز و انشاء با علم عامل به انتفاع شرط فعلیت. آیه خویی می‌فرمایند. بعدم آخون ادامه میده ولو دیگه به این نمیگن امر، چون مولایی که میدونه امر، در واقع مولایی که میدونه شرط فعلیت منتفیه، اگر بخواد امر کنه امر بدائل بس نیست، امر بدائل امتحانه، امر بدائل مثلا استهزاءه، امر بدائل امتحانه و استهزاء رو دیگه نمیگن امر. بعدم آیه آخون گفته چه اشکال داره وقتی این نظائر و اقلائی داره، میگیم یجوز. فرموش آیه آخون رو آیه خوبی نقل میکنه. پس بعد از نقل فرمایش محقق نائینی که ما مفصل خوندیم الان هم عرض کردم، و بعد از نقل فرمایش آخون که خلاصش اینه از زبان آیه خوبی، ایشون میخوان بررسی بکنن مسئله را. آیه خوبی وقتی میخوان بررسی کنن میفرمان که ما چون مسئله قضیه حقیقیه و خارجیه را قبول داریم، آی خویی میفرمان، بنابراین ما برای حکم دو مرتبه بیشتر سراغ نداریم، یکی مرتبه جعل که به شکل قضیه حقیقیه و در واقع یک قضیه شرطیه شکل بگیره، و یکی مرتبه مجعول. قبلا هم چند بار این اصطلاح جعل و مجعول و بیانات ایشون داشتیم، ما هم توضیح دادیم که جعل برمیگرده به مرحله انشاء به شکل قضیه شرطیه، و مجعول برمیگرده به مرحله این که این حکمی که انشاء شد سر یک در واقع عنوان مفروض و در واقع شرطی، وقتی زنده میشه، وقتی محرکه که اون شرط خارجیت پیدا بکنه. ولذا ایشون میفرماد، آقای خویی میفرماد، من آقای خویی چون تقسیم حقیقی و خارجی نائینی را قبول دارم، و ما هم فعلا متنزل داریم این بحث رو ادامه میدیم، میگم حکم دو تا مرتبه بیشتر نداره، یکی مرتبه جعل، مولا بگه لله علی ناصح جلبیت من استطاع الیه سبیلا، که گفتیم وقتی میبریمش به شکل قضیه میشه المستطیع یجب علیه الحج. جعل یه قضیه شرطیه است، انشاءه. یکی مرتبه مجعول که این قضیه شرطیه که انشاء شد و جعل شد، وقتی شرطش محقق بشه، یعنی مستطیعی تو خارج پیدا بشه، استطاعت عمل بیاد، وقتی استطاعت پیدا شد و تحقق پیدا کرد، اون وجوب زنده میشه، فعلیت پیدا میکنه، باعثیت پیدا میکنه. بتونه الخمر یحرم شربه، وقتی خمری تو خارج پیدا شد که موضوع ماست، حرمت فعلیت پیدا میکنه، زاجریت پیدا میکنه. اینطوری اساس این نظریه دو تا رکن داره، یکی مسئله انشاء و فعلیتی که آخون باش کار میکرد، یکی مسئله حقیقی و خارجیه ای که محقق نائینی تو بحث این بحث پیاده کرد، و آخون اینجا پیاده نکرد اما تو مسئله نسخ پیاده کرد. مثلا آخون میفرماد بنابر این سیری که ما میریم تو علم اصول، اون موقع یه جعل داریم که انشاء است به شکل قضیه حقیقیه که بازگشتش به قضیه شرطیه است، یک مجهول داریم که زنده بودن به فعلیت پیدا کردن حکم بعد تحقق موضوعش در خارج. ایشون میگه اگه مسئله این ما اینطوری کار کنیم با مسئله، لذا نائینی تعبیر فرمودن به حقیقیه و خارجیه، آقای خویی میفرمان ما تعبیر میکنیم به جعل و مجبور. حالا میخواد اون مسئله را بر اساس بحث جعل و مجبور بررسی کنیم، نظر بدیم. آقای خویی میفرمان اگر ما مسئله رو برگردونیم به حیث جعل و مجعول، اون موقع میخوایم ببینیم فرمایش های آخوند به کجا میرسه. آیا میشه بگیم امر عامر یجوز امر عامر با علم عامر به انتفاع شرط؟ اون موقع باید بگیم این یجوز این امر را یک بار ببریم تو مرحله جعل، یک بار ببریمش تو مرحله مجبور. اون اینطوری باید بررسی کنیم، حرف آخوند رو باید اینطوری بررسی کنیم. آیا این یجوز در مرحله جعل و یجوز در مرحله مجعول، دوتا رو جدا کنیم کار کنیم باش. حرف استادمون محقق نائینی رو باید اینطوری معناش کنیم، بگیم آی نائینی، آیا در مرحله جعل یجوز یا در مرحله مجعول یجوز املا؟ اینطوری خوب توجه بفرمایید. ما حاصل فرمایش ایشون اینه، میگه اگه ما به مرحله جعل نگاه کنیم، محقق خوبی رسول الله تعالی، باید بگیم که مسئله جعل سازمان خاص خودشو داره. جعل اینه که مولا حکمو ببره سر یک عنوان مفروضی که عرض کردم در قضیه حقیقیه. چطور میبره؟ ایشون میفرماد بخاطر به این طوری میبره، آی خویی میفرماد که بالاخره این جعل فعل اختیاری مولاست، این انشاء فعل اختیاری مولاست، فعل اختیاری مقدمات خاص خودشو داره. مولا وقتی میخواد یه کار فعل خارجی ازش صادر بشه که الان اینجا جعله، میخواد حکم رو ببره سر موضوع مفروضش، انشاء کنه، جعل کنه. این جعل چون فعل اختیاری مولاست، مبادی خاص خودشو داره. مبادیش چی بود؟ خوندیم خیلی جاها، تصور باید کنه، تصدیق باید بکنه به فائده، شوق پیدا بکنه، اشتداد شوق حاصل بشه، بعدم اراده به عنوان محرک عضلات به وجود بیاد علل مشهور. شو میگه این میشه جعل، رو باید بررسی بکنیم به عنوان اینکه فعل اختیاری مولاست. وقتی جعل رو به عنوان فعل اختیاری مولا با مبادیش بررسی میکنیم، قطعاً مولایی که میخواد این کار رو انجام بده باید این فعل اختیاری مبادیش وجود داشته باشه. اگه مبادیش وجود نداشته باشه میشه معلول بلا علت و استحاله پیدا میکنه چنین فعلی. نظام محقق خویی میفرماد پس ببین من حکم دو تا مرحله کردم، یکی مرحله جعل یکی مرحله مجبور، با اون توضیحاتی که دادیم مرحله جعل رو برمیگردونم به تحقق یک فعل اختیاری از مولا با مقدماتش. اگر این فعل اختیاری بخواد صادر بشه و مقدماتش وجود نداشته باشه میشه معلول بلا اله. مثلا مولا میخواد تصور بکنه که این جعل امکان بسیار ثمره داره یا نداره، اگه فهمید که شرط منتفیه، اگه شرط این جعل منتفیه دیگه جعلی وجود نداره، جعل میشه مشروطی که شرطش منتفیه، معلولی که علت نداره. لذا آیه خویی رضوان الله تعالی علیه میفرمان از تو مرحله جعل که بریم قضیه اینطوری میشه. حالا مجهول و بدنی میگه با این تحلیل آیه خویی رضوان الله تعالی علیه میخواد بفرماد که خب حرف آخوند غلطه، هم صدرش غلطه هم ذیلش غلطه. آی خویی میفرماد اگه ما مسئله رو بردیم تو مرحله جعل، حرف آخوند صدرن غلطه ذیلن هم غلطه. صدرش چرا غلطه؟ به خاطر این که آی آخوند مسئله را اگه برد سراغ این که بحث معلول بلا اله است، معلول بلا اله خب خیلی واضحه که امکان نداره. پس چرا جناب آخوند مسئله رو برد سراغ مرحله جل و سری گفت لا یجوز، لا یجوز از باب معلول بلا اله، این درست نیست. لذا می فرماد من هنایی از هر ما فی کلام صاحب الکفایه حیث جعل حاضا معلل کلام، حاضا یعنی مرحله جل، و لعجل ذالک حکم به عدم الجواز. چرا مسئله جعل رو برده محل دعوا کرده بعد لعجل حاضا، یعنی گفته چون این جعله یه معلولیست، یه فعل اختیاریست که وقتی شرطش منتفی شد صادر نمیشه، چون مگر ما قائل بشیم به جواز معلول بلا اله؟ عدم جواز معلول بلا اله از واضحات اولیه است، بطلانش نمیشه توش نزاع کرد. آی خویی میفرماد کما این که آی خویی میفرماد ذیل این بحث هم غلطه، ذیلش هم که آی آخوند مسئله رو برد سراغ جواز، ولی جواز رو اینطوری درستش کرد که در واقع شرط فعلیت منتفیه، نه شرط خود انشاء و جعل. چون اگه بخواد شرط انشاء و جعل مطرح بشه میشه معلول بلا اله، شرط فعلیت رو گفت منتفی میکنیم از باب استحکام که خوندیم فرمایشات آخوند رو. آقای خویی میفرماد اینم واضحه که امکان داره، همونطوری که صدرش در عدم امکان خیلی واضحه، زیرش هم در امکان خیلی واضحه. آدم که نمیده مسئله را ببره تو واضحات، او بطلانش خیلی واضح مسئله نیست، این جوازش خیلی واضح مسئله نیست، اصلا غلط این کارو بکنه. حرف آقای خویی اینه. شاید ببینید اگه ما مسئله را مرحله جعل و از مرحله مجهول تفکیک کنیم خیلی روشن میشه. خلاصه اشکال گرفت به محقق خراسان. آقای خویی میفرماد لذا ببینید ما دو طرفشو با آخوند گیر داریم، این در مرحله جهل. اما تو مرحله مجهول، یعنی تو این مرحله که من بخوام یه حکمی را خارجی کنم، زنده کنم، از باب خارجیت و زنده بودن موضوعش که توضیح دادم، چون میگه اگه بحث نرسه جهل نباشه اصلا مسئله ببریم تو مرحله مجهول. ببینیم آیا تو مرحله مجهول اگر رفتیم فرمایش استادمون محقق نائینی چطور میشه؟ آخوند که تو این فضا خیلی بحث نکرده، نائینی فرمایشش چطور میشه تو مرحله مجهولی این دفعه؟ آیا خویی میفهمد بله، اونی که ما تو مرحله مجهول قبول داریم همینش که گفتیم، که ما یک قضیه انشائی، یک قضیه شرطی تو مرحله جعل و انشاء داشتیم، وقتی شرطش خارجی میشه مشروطش خارجیت پیدا میکنه، باعثیت، زاجریت، زنده بودن و فعلیت پیدا میکنه، این مقدارش مسلمه، این معلومه. حالا باید سوال کنیم، یعنی بحث سر این برمیگرده، آیا مولا میتونه جعل کنه یه حکمی را که میدونه مجهولش هیچ وقت خارجی نمیشه؟ اینطوری بحث کن. خوب توجه کنیم، یعنی بگیم مولا برداشته وجوب رو برده سر یک شرطی، مثلا وجوب رو برده سر استطاعت، میدونه هیچگاه مستطیعی تو عالم پیداش نمیشه، اگر مولا دونست این وجوب هیچگاه خارجیت و باعثیت پیدا نمی کنه، المستطیع یجب علیه الحد، این یجب هیچگاه از مرحله جعل خارج نمیشه، هیچگاه خارجیت و باعثیت و محرکیتی تو این یجب نیست، این چه حکمی داره؟ خوب توجه کن. آی خوی می فرمان اینجا ممکنه یک کسی بگه خب این لغو، لغو مولا چنین نوع احکامی را که مجهولاتشون هیچگاه خارجیت و باعثیت پیدا نمی کنن انشا کنه. اصلا چنین چیزی لغوه و از باب این که این لغوه مستحیل صدورش از مولا، چون شرط مجعول منتفیه اینطوری، شرط مجعول یعنی شرط فعلی شدن چنین حکمی منتفیه و مولا هم میدونه، اینجا باید بگیم لغو چنین چیزی. آن خوبی فقط اینو میشه بررسی کرد، این حرف خوبیه. ما اگه بخواهیم درباره این مسئله نظر درستی بدیم، این بحث رو باید بکنیم، این قابل بحث، نه اونی که آخوند گفت. ببینی واقعا چنین حکمی لغوه و بی اثره و بی ثمره. اینو میشه بحث کرد، این حرف، این قابل بحثه، خلافا لآی آخوند. آیا خویی میفهمد بیم فرق ورود ما به مسئله با آخون همین شد. ما چون جعل رو از مجبور جدا کردیم، تو حیث جعل اگه بحث کنیم گفتیم این امرش دوران داره بین وضوح بطلان و وضوح صحت، هر دوتاشون رو نمیشه مسئله علم اصول قرار داد و گفت اعلام سر این قضیه درگیر شده. اما اگه بریم تو مرحله مجهول و بگیم مجهول حکم خارجی باعث و زاجر ما هیچگاه به مرحله باعثیت و زاجریت نمیرسه به جهت انتفاع شرطش، اینو بیان طرح بکنیم، قابل بحث، اشکال نداره، این قابل بحث. بعد خودشون میگن حد وسط استحاله لغویت، ولی واقع مسئله میشه تفصیل داد به اینکه انتفاع شرط فعلیت، انتفاع شرط مجبور چطوریه، چه نوع انتفاعیه. این انتفاع برمیگرده به نفس جعل، یا این انتفاع برمیگرده به فعل اختیاری مکلف، چون حالا اینو انشاءالله بعد بحث میکنیم، میشن میگه ایشون میفهمون این قابل بحثه. اگر برگرده انتفاع شرط مجعول به نفس جعل، ایشون میگه خیلی ثمره خوبیه اتفاقا، لغوم نیست، که حالا عرض میکنم بعدا بحث میکنم. گاهی وقتا مولا یه طور جعل میکنه که اصلا مجعول شکل نگیره، اصلا تو باب کفارات مولا دنبال این باشه یه کفاره سنگینی رو بر سر یک خلاصه فعلی جعل کنه که کسی طرف اون فعل نره، چه اشکال داره. مولا بگه برای قتل عمدی ما یه چنین خلاصه مجازاتی داریم، جعل، خود این جعله بازدارنده است، سبب میشه هیچگاه این قتل مثلا شکل نگیره تا اون حکمه برش مترتب میشه، چه اشکال داره که عرض میکنم، اینو بعد بحث میکنم. ایشون میگه ببینید ما با تفکیک جعل از مجعول میتونیم اولا یه معنای معقولی برای نزا درست کنیم، بعدم تو نزا تفصیل بدیم. حالا عرض میکنم از طریق این تفصیل برمیگرده حرف استادش محقق نائمی رو نقد میکنه. تا اینجا با آقای آخون درگیر شد، بعد از این توضیحاتی که دادم برمیگرده میگه بنابراین اگه مسئله به جعل بخوره باید به آقای نائمی بگیم یه حرف داریم با شما، چه خارجیه باشد چه حقیقیه باشد. اگه مسئله به مجهول برگرده یه حرف داریم با استادمون معرفت به نائمی، بلیزا نباید نائمی بگه اصلا نزا بیمعناست، که انه محقق نائمی عدم توجهش به این که قضیه حقیقیه و خارجیه منتجه جعل و مجعولی میشه سبب شده خراب کنه مسئله. آیا آخوندم در واقع چون توجه نکرده به تفکیک مرحله جعل از مجعول، نزاع رو فقط برده تو مرحله جعل و امر رو دائر کرده بین دو تا چیزی که یا واجب البطلان یا واجب الصحت. حالا اجازه بدید ما تتمه فرمایش محقق خویی رو تو مرحله مجعول فردا انشاءالله عرض کنیم، بعد برگردیم فرمایش ایشون رو بررسی کنیم. البته عرض کردم اصل ورود ما به فرمایش محقق خویی با تنزله، ما اصل حقیقی و خارجیه را ندیدیم، گفتیم نیست اینجا تو کلام آخوند، ولی چون آخوند تو نقص گفته ما راشو حرف نائلی را قبول میکنیم، ورود میکنیم. حالا با تنزل و بی تنزل دو تا نکتهشو انشاءالله نکاتشو تو این بحث عرض خواهم کرد، بررسی میکنیم فرمایش ایشون رو، اما اجازه بدید فرمایش ایشون رو فردا تمام بکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.